ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا. این مجله نیمه شب رادیو فرداست که تقدیم شما میکنیم. به وقت ایران لحظاتی است که وارد بامداد چهارشنبه 13 آبان 1394 خورشیدی شدیم. هر کجای ایران و جهان که هستید، شب و روز شما به خیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری به همراه دیگر همکارانم تا 45 دقیقه آینده با شما خواهیم بود. پیش از هر چیز با همکارم جمشید زند همراه میشیم و مشروع خبرها.
با سلام. دادگاهی در شهر استانبول ترکیه 54 قاضی و دادستان را ممنوع الخروج اعلام کرد. این عده به جاسوسی سیاسی و نظامی، تشکیل گروه تروریستی و عضویت در آن و تلاش برای سرنگونی حکومت ترکیه متهم شده اند. این گروه از قضات و دادستان ها پیش از این از کار برکنار شده بودند و دادگاه رسیدگی به پرونده آنها ادامه دارد. در یکی دو سال گذشته بسیاری از مقامات قضایی، امنیتی و دولتی ترکیه به اتهام تلاش برای سرنگونی حکومت بازداشت و محاکمه شدند. رجب طیب اردوان رئیس جمهوری ترکیه و از بنیانگذاران حزب حاکم عدالت و توسعه، بارها طرفداران فتح الله گولن رهبر دینی بسیاری از شهروندان ترکیه را به نفوذ در ارگانهای حکومتی و تشکیل دولت موازی متهم کرده است. رسانه‌های ایران از بازداشت یک شهروند آمریکایی لبنانی در تهران خبر دادند. وبسایت شبکه خبر وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از منابع آگاه خود با تایید خبر دستگیری نزار زاکا نوشته است که او با جامعه اطلاعاتی و نظامی آمریکا ارتباط داشت. رسانه‌های لبنان پیش از این خبر داده بودند که آقای زاکا پس از شرکت در کنفرانسی بین‌المللی در تهران در روز 27 شهریور و هنگام حرکت به سوی فرودگاه ناپدید شده است. آقای زاکا رئیس انجمن اطلاعات و ارتباطات فنی عرب است و به نوشته رسانه‌های لبنان در سفر به تهران با چند تن از مقامات جمهوری اسلامی نیز ملاقات کرده بود. سامان سفرزایی از خبرنگاران ماهنامه اندیشه پویا بازداشت شد. سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی و وبسایت کلمه با انتشار این خبر نوشتند که آقای سفرزایی در حوزه امور بین‌المللی و سیاست خارجی فعالیت روزنامه‌نگاری می‌کرد. همزمان آفرین چیتساز، ستون نویس روزنامه ایران نیز از طرف نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده است. روز گذشته عیسی سحرخیز، مدیر کل مطبوعات وزارت ارشاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و احسان مازندرانی، مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. وبسایت سهام نیوز همچنین خبر داده است که سپاه پاسداران 20 خبرنگار و روزنامه‌نگار اصلاح طلب را برای بازجویی احضار کرده است. بر پایه آمار گمرک ایران، واردات کالا به ایران در 7 ماهه نخست امسال 21% و صادرات غیر نفتی نیز 15% نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. در 7 ماهه اول سال جاری بیش از 24 میلیارد دلار کالا و محصولات کشاورزی از چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه و هند وارد شده است. در همین مدت بیش از 24 میلیارد دلار کالا و محصولات غیر نفتی نیز عمدتاً به کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، هند و افغانستان صادر شده است. و دفتر مرکزی رستوران‌های زنجیره‌ای KFC آمریکا صدور مجوز برای آغاز فعالیت در ایران را تکذیب کرد. مدیریت KFC در پاسخ به رادیو فردا اعلام کرده است که این شرکت به هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی در ایران اجازه نداده دست به گشایش رستورانی به نام KFC بزند. مدیریت KFC همچنین تأکید کرده که با مقامات ایران و مشاوران خارجیش در تماس است تا علیه کسانی که ادعا کردند نمایندگی این شرکت در ایران را دارند شکایت کند. رستوران KFC در تهران که به نام KFC حلال شامگاه یک شنبه در غرب تهران افتتاح شده بود، روز گذشته توسط نیروهای انتظامی پلمب شد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم جمشید زند شنیدید و اینک گذری کنیم بر فهرست برنامه‌های این مجله خبری. موج بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران.
توی یکی دو سال اخیر یک جنگ پنهانی بوده از سوی سازمان اطلاعات سپاه و الان رسید به روزنامه‌نگاران حامی آقای روحانی.
با کشته شدن 3 نظامی دیگر ایران در سوریه، تعداد کشته های نظامیان ایرانی در سوریه به 34 تن رسید.
معناش این هست که توافقی بین روسیه و ایران و دولت سوریه انجام شده در مورد اینکه یک پیروزی های مقطعی حداقل به دست بیارن.
گزارشی خواهید شنید از بازداشت یک شهروند لبنانی آمریکایی در ایران به اتهام جاسوسی برای آمریکا. قانون وکلای نورنبرگ آلمان خواستار آزادی عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی در ایران شدند. پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی و خبرهای ورزشی هم بخش دیگر مجله نیمه شب ما خواهد بود. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. اما سرانجام پروژه آنچه که مبارزه با نفوذ فرهنگی سیاسی و اقتصادی آمریکا که نهادهای نظامی و امنیتی ایران در هفته‌های گذشته از آن سخن می‌گفتند عملاً کلید خورد و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران روز سه‌شنبه خبر از بازداشت اعضای یک شبکه به گفته آنها نفوذی دشمن در فضای مجازی و مطبوعاتی کشور خبر دادند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جواد کوروشی.
در آستانه روز 13 آبان، روز اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358، خبرگزاری‌ها و از جمله خبرگزاری مهر و تسنیم روز سه‌شنبه نوشتند که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی هفته جاری چند تن از اعضای به نوشته این خبرگزاری‌ها شبکه نفوذی همکار با دولت‌های متخاصم غربی را که در فضای مجازی و مطبوعات کشور فعال بودند بازداشت کرد. مهر می نویسد این اقدام پس از ماها رصد مستمر اطلاعاتی و اشراف همه جانبه به ابعاد فعالیت‌های این شبکه انجام شده است. خبرگزاری مهر در گزارش خود ضمن نام بردن از عیسی سرخیز، احسان مازندرانی و آفرین چیچساز به عنوان 3 روزنامه‌نگار بازداشتی می‌نویسد ارتباط این دستگیری‌ها با شبکه نفوذی فوق الذکر مشخص نیست. هنوز جزئیات بیشتری از نام همه بازداشت شدگان و دلیل بازداشت آنها منتشر نشده است. از رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در ترکیه پرسیدم آیا جزئیات بیشتری در مورد فعالیت‌های روزنامه‌نگاری افراد بازداشت شده در دست هست؟
ببینید، 2 نفر از بازداشت شدگان مهمتر هستند. یکی فردی که در سال 1 سال گذشته سرمقاله نویس روزنامه ایران بوده، روزنامه دولت، و یک فردی که مدیر مسئول روزنامه فرهنگستان بوده که وابسته به دانشگاه آزاد بوده. هر 2 نفر هم از لحاظ سابقه مطبوعاتی اصلاح طلب ممکنه محسوب بشن، ولی تو سالهای اخیر حامی دولت آقای روحانی بودند و همچنین وابستگی داشتن به طیف آقای هاشمی. بنابراین یک پیامی میشه این رو تلقی کرد به مجموع روزنامه‌نگارانی که دارن حمایت میکنن از دولت. در نظر بگیرید که این یک سابقه طولانی هم داریم. بازداشت ها قبلا نمایندگان مجلس اعلام کردن که 13 نفر شناسایی شدن. حالا الان معلوم نیست که این 5 نفر که بازداشت شدن جز اون 13 نفر هستن یا جدا هستن. یه خبر دیگه منتشر شده که 20 نفر دیگه احضار شدن به سازمان اطلاعات سپاه، و ما میدونیم که توی 1-2 سال اخیر یک جنگ پنهانی بوده از سوی سازمان اطلاعات سپاه که قبلا در مورد یکی از نزدیکان آقای روحانی در ماجرای بازداشت جیسون رضاییان مطرح شده بود و الان رسیده به روزنامه‌نگاران حامی آقای روحانی. بنابراین این چیزی که اتفاق افتاده یک بخشی از اون تلاش‌های سپاه علیه دولت هستش که ما الان داریم تو بخش مطبوعات اون رو می‌بینیم.
اما چه دلیلی برای حمله به روزنامه‌نگاران در این مقطع زمانی قابل تصور است؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، این بازداشت‌ها را با هدف محدود کردن فعالیت‌های دولت در ارتباط می‌داند.
از زمانی که آیت الله خامنه ای واژه نفوذ آمریکا رو بعد از برجام مطرح کرد، دیگه کلید واژه‌های مثل فتنه، مثل هسته‌ای به فراموشی سپرده شد. اصولگرایان، نزدیکان آیت الله خامنه ای و سپاه پاسداران به عنوان مجری اصلی سیاست‌های امنیتی آیت الله خامنه ای به دنبال ردپای نفوذ و نفوذ آمریکا در بین نزدیکان دولت گشتند. روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی حامی دولت طبیعتاً در نشانگاه اصلی سپاه پاسداران و اصولگرایان بودند. حالا در مقطعی هستیم که برجام داره داده میشه. تصادفاً این مقطع همزمان هست با انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان، یعنی چیزی که دولت آقای روحانی و اصلاح طلبان به عنوان مقطع تاریخی ازش نام میبرند و تمام توان خودشون رو جذب کردند که در اون مجلس و چنگ اصولگرایان تندرو به دست بیارن. واکنش‌های از این دست که حتماً در روزهای آینده و ماه‌های آینده بیشتر شاهد اون خواهیم بود، یک واکنش انفعالی و در عین حال واکنش محرک هست برای جمع کردن دست پای دولت، محدود کردن دولت و ناکام گذاشتن اون برای اجرای اهدافش.
مدت هاست که همزمان با بحث‌های مربوط به تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی و تایید تصمیم شورای امنیت ملی از سوی رهبر جمهوری اسلامی، هشدار نسبت به خطر نفوذ آمریکا در ایران بسیار پررنگ شده است. رهبر جمهوری اسلامی بارها و از جمله در 25 شهریورماه در دیدار با فرماندهان سپاه از جمله گفت امروز نفوذ دشمن یکی از تهدیدهای بزرگ است.
امروز نفوذ دشمن یکی از تهدیدهای بزرگ است برای این کشور. کم اهمیت ترینش نفوذ اقتصادی است. نفوذ امنیتی ممکنه چیز کوچکی نیست، اما در مقابل نفوذ فکری و فرهنگی و سیاسی اینا کم اهمیت. از همه مهمتر نفوذ سیاسی و نفوذ فرهنگی است.
چند روز پس از آن، روز 31 شهریور ماه هم 12 نماینده مجلس در تذکری به وزارت اطلاعات خواستار برخورد با جریان صدها نفری به گفته آنها نفوذی سرویس‌های جاسوسی غربی در روزنامه‌ها و رسانه‌های زنجیره‌ای شدند.
بازداشت چند روزنامه‌نگار در ایران از سوی سپاه پاسداران موضوع گزارش همکارم جواد کوروشی بود. اما باز هم از ایران، اینکه تلویزیون دولتی این کشور روز سه‌شنبه در گزارشی مدعی شد که یک لبنانی مقیم آمریکا به اتهام جاسوسی در تهران بازداشت شده است. این شهروند لبنانی مقیم واشنگتن از حدود 2 ماه پیش در ایران ناپدید شده بود. حال آنکه به گزارش تلویزیون دولتی ایران به اتهام جاسوسی برای آمریکا در بازداشت به سر می‌برد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که ایران مدعی است یک لبنانی را به اتهام جاسوسی برای آمریکا بازداشت کرده است. در آمریکا شبکه خبری CBS مانند سایر رسانه‌ها اعلام کرد که گزارش تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی نخستین مطلبی است که در مورد بازداشت شهروند لبنانی به نام نزار زکا منتشر می‌شود. او از حدود 2 ماه پیش در ایران ناپدید شده بود، ولی اکنون روشن شده که به اتهام جاسوسی در بازداشت دولت ایران است. نزار زکا دارای اقامت دائم در آمریکاست و به گزارش شبکه خبری CBS در واشنگتن پایتخت آمریکا مقیم است. این شبکه خبری اضافه کرده که اعلام دستگیری او به اتهام جاسوسی در پی انتشار خبر بازداشت سیامک نمازی، 4 شهروند آمریکایی صورت می‌گیرد و جملگی این دستگیری‌ها از هنگام نهایی شدن توافق هسته‌ای انجام شده است. نزار زکا در 27 شهریور ماه در تهران ناپدید شد. بر اساس اطلاعیه‌ای که از جانب یک سازمان مدافع آزادی اینترنت در آمریکا منتشر شده، آقای زکا برای شرکت در یک کنفرانس بین‌المللی به تهران رفته بود و به هنگام خروج از ایران بازداشت شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس هم از قول شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی‌اند که آقای زکا ارتباط‌های عمیق با سرویس‌های اطلاعاتی و نظامی آمریکا دارد. تلویزیون جمهوری اسلامی همچنین عکس چند نفر را با اونیفرم نظامی مانند نمایش داده و مدعی شده که یکی از آنها نزار زکا جاسوس آمریکاست. شبکه خبری CBS میگوید هنوز روشن نیست که آیا آقای زکا در ارتش آمریکا اصولا خدمت کرده یا نه، ولی آکادمی نظامی گینزویل در ریورساید ایالت جورجیا نام او را به عنوان فارغ التحصیل این آموزشگاه ثبت کرده است. وبسایت این آکادمی هم از آقای زکا به عنوان یک کارشناس جهانی علوم ارتباطات و اینترنت یاد می‌کند که در سال 1985 میلادی و به عبارتی 30 پیش از این آکادمی فارغ التحصیل شده و از دانشگاه تگزاس هم مدرک کارشناسی ارشد در علوم کامپیوتری دریافت کرده است. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که انتشار این گونه خبرها در ایران به هنگامی است که تندروهای حکومت جمهوری اسلامی مخالف هر نوع دتانت و به عبارتی تشنج جدایی با آمریکا هستند.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود از بازداشت یک شهروند لبنانی آمریکایی در ایران به اتهام جاسوسی.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
اما گزارش‌ها حاکی است که تلفات نیروهای نظامی ایران در سوریه طی هفته‌های اخیر رو به افزایش گذاشته است، در حالی که تا یک هفته پیش تعداد کشته شدگان نیروهای سپاه پاسداران در سوریه حدود 20 تن برآورد می‌شد، اینک گزارش شده که این شمار به بیش از 30 تن رسیده. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
با کشته شدن چند نظامی دیگر نیروهای سپاه پاسداران در سوریه در روزهای گذشته، به برآورد سایت مشرق، شمار جانباختگان ایرانی در هفته‌های گذشته در سوریه اینک به 34 تن افزایش یافته است. خبرگزاری‌های تسنیم و فارس نزدیک به سپاه پاسداران آنها را عزت الله سلیمانی، سجاد حسینی، علی حسینی عالمی و حمید رضا فاطمی اطرح ممبینی گزارش کردند. عزت الله سلیمانی فرمانده یک گردان تکاور شهر کرد، سجاد حسینی فرمانده دیدبانی یک گروه توپخانه اصفهان و علی حسینی عالمی از فرماندهان لشکر فاطمیون معرفی شدند. هوشنگ حسنیاری کارشناس مسائل نظامی در گفتگو با رادیو فردا افزایش شمار نظامیان کشته شده ایرانی در سوریه را ناشی از تشدید اقدامات در صحنه نبرد می‌داند.
این نشانه روشنی است از شدت عملیات، به خصوص از زمان ورود روسیه به این جنگ. معناش این هست که یک توافق یا حداقل گفتگوی جدی بین روسیه و ایران و دولت سوریه انجام شده در مورد اینکه دست به عملیاتی بزنن تا اینکه یک پیروزی‌های مقطعی حداقل به دست بیارن که بر مبنای اون پیروزی‌ها بتونن زمانی که به دور میز مذاکره با کشورهای دیگر می‌نشینن با دست پر به اصطلاح وارد گفتگو بشن. بنابراین انتظار میره که بر تعداد کشته شده های سپاه افزوده بشه، ضمن این که بایستی دید که آیا صرفا فرماندهان سپاه در این جنگ کشته میشن و یا اینکه افراد دیگری همچه اونهایی که از سپاه و یا نیروهای دیگر ایرانی اعزام شدن به سوریه و چه نیروهای دیگری که تحت حمایت ایران به سوریه رفتن، مانند افغانی ها و دیگران.
در صحنه آشفته جنگ سوریه با حضور فرقه ها، جریانات و گروه های متعدد مختلف و متخاصم از یک سو و عملیات هوایی کشورهای دیگر از سوی دیگر، اصولاً وضعیت میدانی جنگ سوریه چگونه و چه راهبردی در پیش است؟ هوشنگ حسنیاری.
نیروهای دولتی سوریه و ایران و روسیه اینها میخواهند پیروزی جدی در منطقه حمص به دست بیارن و اگر که چنین پیروزی حاصل نشه، بزرگ راهی که جنوب و شمال رو به هم متصل میکنه میتونه به دست گروهای مخالف دولتی بیفته که در نتیجه رابطه بین این دو قطب رو برای نیروهای دولتی بسیار مشکل تر بکنه. در نتیجه گرفتن سرزمین هایی در منطقه حمص، حلب و جاهای دیگری که الان سخت مشغول هستند، میتونه این روحیه رو در نیروهای دولتی، نیروهای خارجی موافق دولت سوریه تقویت بکنه و نوید بخش پیروزی‌های دیگری بشه، ضمن این که به طور قطع چنین احتمالاتی میتونه دست روسیه رو بسیار بازتر بکنه در گفتگوهایی که با آمریکا و کشورهای غربی دارن.
در هفته‌های گذشته و همزمان با آغاز عملیات هوایی روسیه در سوریه، گزارش‌هایی از اعزام نیروهای سپاه پاسداران به سوریه انتشار یافته بود. کارشناسان شمار این نیروها را حدود 2000 تن برآورد کردند. جمهوری اسلامی حضور خود در جنگ سوریه را مستشاری می‌خواند و از کشته شدگان عضو نیروهای سپاه پاسداران در سوریه به عنوان مدافعان حرم حضرت زینب و شهید یاد می نماید.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود از افزایش تلفات نیروهای سپاه پاسداران ایران طی هفته های گذشته در سوریه. اگر درباره این برنامه و دیگر برنامه های رادیو فردا نظری دارید، می توانید با شماره 20420-221-1221-12 تماس بگیرید و دیدگاه و نظراتتون رو با ما در میان بذارید. در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از همین پیام ها و نظرات گوش کنیم.
خواستم بگم در رابطه با سوریه و آقای بشار اسد، اگر بشه یه دیپلمات بی‌طرف تقریبا غربی نظر ایشون در رابطه با کشورش بپرسه، 100% ایشون از این کاری که داره میکنه پشیمونه، ولی ایران و روسیه نمیذارن این کنار بره، در حالی که خودش واقعا به نظر من پشیمون شده که داره مردمش سرکوب میکنه.
با با توجه به اظهارات امروز آقای خامنه‌ای به نظر میرسه یا رئیس جمهور باید مقاومت کنه، رابطه با غرب رو گسترش بده، دسترس حمایت از تروریست و این داستان‌ها برداره، یا اینکه مردم متحدن برای تغییر قانون اساسی و در نهایت تغییر رژیم متحد بشن.
اگه واقعا جهان میخواد داعش رو نابود کنه، کافیه بده دست سپاه و ارتش ایران، در یک ماه نشده داعش نابود میشه.
زهی خیال باطل که اگر ایران مستقیماً با داعش حالا وارد جنگ بشه، حتی یک گلوله هم به تنهایی نخواهد انداخت. چرا؟ چون تقریباً یک سال پیش که تمام ابرقدرت‌ها 52 کشور به قول خودشون متحد شدن که داعش را از بین ببرن، هیچ کاری نکردن. که شما در افغانستان چه کردید؟ یا در سوریه چه کردید؟ زهی خیال باطل.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
اما کانون وکلای شهر نورنبرگ آلمان در تازه ترین حرکت خود برای آزادی عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی در ایران، ضمن چاپ 7000 کارت پستال برای فرستادن به سفارت ایران در برلین شامگاه دوشنبه هم جشنی به مناسبت سالروز تولد آقای سلطانی برگزار کردند. بیشتر بشنویم در همین باره از همکارم شهرام میریان در آلمان.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، در شهریور سال 90 به اتهام تبلیغ، اجتماع و تبانی علیه نظام و همچنین تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان، ابتدا به 18 و سپس به 13 سال زندان و 20 سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شد. برای آزادی این وکیل زندانی تاکنون ده ها حرکت از سوی کانون وکلای شهر نورنبرگ، سازمان عفو بین الملل و دیگر گروه های مدافع حقوق بشر در آلمان برپا شده. چاپ 2000 کارت پستال برای وکلا و حقوقدانان و 5000 کارت پستال نیز برای مدافعان حقوق بشر در آلمان جهت ارسال به سفارت ایران و همچنین برپایی جشنی به انگیزه 62 سالروز تولد عبدالفتاح سلطانی در شامگاه گذشته، تازه ترین حرکت و برنامه است که از سوی کانون وکلای شهر نورنبرگ آلمان تدارک شده. در این مراسم که در تالار اجتماعات این کانون برپا شد، ابتدا گروه کور و یا همخوانان مرکز فیلهارمونیک شهر نورنبرگ و سپس هنرمندان ایرانی بر صحنه ظاهر شده و به اجرای برنامه پرداختند. مائده سلطانی، دختر آقای سلطانی، در گفتگو با رادیو فردا درباره دیگر جزئیات این مراسم اینطور گفته:
دیشب دوشنبه در کانون وکلای شهر نورنبرگ در سالن اجتماعات مراسمی رو برای پدر من برگزار کردن. هم کانون وکلا به همراهی گروهی از وکلا و قضات خیلی متعهد و مسئول که سراسر دنیا تلاش زیادی میکنن، و من از پوستری رو که به امضای بیش از 200 وکیل و حقوقدان و قاضی آلمانی رسیده بود و پیام تبریک پدرم بود دریافت کردم. یه سخنران هم رئیس کانون وکلای شهر نورنبرگ در مورد پدر من کردن، مبنی بر فعالیت‌های پدر من و اینکه سه بار هم در هیئت مدیره کانون وکلای ایران پدر من کاندید بودند و یک بار هم عضو هیئت مدیره بودند در کانون وکلای ایران، و فعالیت‌های بشردوستانه‌شون و اظهار خوشحالی کردند که اصلا مراسم تولدشون در یه همچین جایگاهی در کانون وکلا در نورنبرگ گرفته میشه، و آرزو کردند که به زودی پدر من به نورنبرگ بیان و آزاد باشن و مراسم تولدشون رو در کانون وکلا یا هر جای دیگه در آزادیشون جشن بگیریم.
در مراسم شامگاه دوشنبه شهر نورنبرگ، پیام عبدالفتاح سلطانی هم که از زندان اوین فرستاده بود خوانده شد. آقای سلطانی در این پیام گفته از طریق دخترش با خبر شده شمار زیادی کارت پستال با پیام‌های تبریک به سفارت ایران در برلین ارسال و سفیر خواسته شده آنها را به دست من برساند. از اینکه به یاد من بوده اید و جشن تولدی را هم در سالن اجتماعات کانون وکلای شهر نورنبرگ تدارک دیده اید، بسیار شادمان و ممنونم. به انگیزه 62 سال روز تولد عبدالفتاح سلطانی، شیرین عبادی هم پیامی فرستاده بود و در آن ضمن شجاع خواندن همکار در بندش ابراز امیدواری کرده که این گونه تلاش‌های پیگیر سرانجام منجر به آزادی این وکیل شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
Its name is Spectre.
تحلیلی بر اسپکتر، 24 جیمز باند دنیای سینما.
میتونیم بگیم که تیم سازنده در واقع اومدن کلیشه های باند رو خیلی به علایق و سلایق تماشای فیلم جهانی نزدیک کرده.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 شب به وقت ایران از رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. امشب در اروپا در چارچوب لیگ قهرمانان فوتبال این قاره 8 بازی در حال برگزاری است در 4 گروه، گروه‌های 1 تا 4. در مهمترین دیدار امشب همینک بازی دو تیم رئال مادرید و پاریس سن ژرمن در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو در مادرید در حال برگزاری است. دقیقه 51-0 رئال مادرید از حریفش پی اس جی پاریس سن ژرمن جلو هست. با این مقدمه همراه میشیم با همکار خوبم حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
مسابقات فوتبال ساحلی جام بین قاره‌ای جهان میان 8 تیم برتر دنیا از جمله ایران در امارات متحده عربی آغاز شد و تیم ملی ایران سه‌شنبه شب در نخستین بازی از تیم هایتی شکست خورد. دیدار ایران و هایتی با نتیجه 4-2 به سود تیم هایتی بود. ایران در گروه B با تیم‌های پرتغال، مکزیک و تایتی بازی دارد. دیدار ایران و پرتغال چهارشنبه و بازی با مکزیک پنجشنبه شب خواهد بود. با توجه به پیروزی 5-3 پرتغال بر مکزیک، در حال حاضر در این گروه پرتغال و تایتی با 3 امتیاز اول و دومند و مکزیک و ایران بدون امتیاز سوم و چهارم. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران 2 پیش در این مسابقات به مقام قهرمانی جهان رسیده بود. به دنبال تیره شدن جو فدراسیون فوتبال و انتقادات تند و شدیداللحن سرمربی پرتغالی تیم ملی نسبت به علیرضا اسدی دبیر فدراسیون، به گزارش شبکه 3 علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال از خود واکنش نشان داد و درباره کارلوس کیروش گفت او حق چنین صحبت‌هایی ندارد و اگر ادامه یابد می‌تواند به اخراج منتهی شود.
جریمه اینها هم میتونه مالی باشه و حتی تا اخراج هم میتونه پیش بره. قطعا ما اینها رو به کمیته حقوقیمون ارجاع میدیم و در کمیته حقوقی هستش که با بررسی مدارک و سوابقی که داره تصمیم میگیره.
رئیس فدراسیون از صبوری خود نیز سخن گفت.
من یه خود صبرم زیاد هم موقع اصلا من نشون نمیدم، ولی بالاخره یه جایی نشون میدیم.
حال تا کجا این صبر ادامه یابد معلوم نیست. کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران در انتقادات خود از دبیر فدراسیون فوتبال گفته بود او حضورش در فوتبال بر مبنای ارزش و استحقاق نبوده و با توصیه به فدراسیون فوتبال آمده است. جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران امروز چهارشنبه با 4 مسابقه در مرحله 1/8 و 1/4 نهایی دنبال خواهد شد. در 1/4 نهایی پرسپولیس در اصفهان با ذوب‌آهن بازی دارد و تراکتورسازی تبریز در تهران میهمان سایپاست. این دو بازی به ترتیب ساعت 2:30 و 3 بعد از ظهر آغاز خواهد شد. از بازی‌های 1/8 نهایی یکی در تهران و در ورزشگاه آزادی میان استقلال تهران و فولاد خوزستان برگزار می‌شود. دراگان اسکوچیچ سرمربی اهل کرواسی فولاد خوزستان میگوید اگر نوار بدشانسی های این تیم قطع شود امروز دنبال برد هستیم. به گزارش شبکه 3 از دیدگاه پرویز مظلومی سرمربی استقلال بازی با فولاد خوزستان بازی مرگ و زندگی است.
تیممون رو آماده کردیم برای بازی که مرگ و زندگی، یعنی واقعا موندن زندگی میکنی، حذف شدن دیگه یعنی مرگه.
هر یک از دو تیم در این بازی زنده بماند، یعنی پیروز شود، در 1/4 نهایی حریف نفت تهران یا پدیده خراسان خواهد بود که امروز ساعت 2:30 بعد از ظهر در مشهد بازی دارند. بازی استقلال فولاد خوزستان هم ساعت 6 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی آغاز می شود. و لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های اروپا سه‌شنبه شب در 8 شهر این قاره دور 4 خود را آغاز کرد که نتیجه 1 بازی معلوم شده و 7 مسابقه دیگر همکنون ادامه دارد. در آستانا تیم اتلتیکای مادرید اسپانیا در برابر آستانای قزاقستان بدون گل 0-0 مساوی کرد. از جمله بازی‌های مهم امشب دیدار رئال مادرید و پاریس سن ژرمن است در مادرید. دو تیم شانه به شانه هر دو هفت امتیازی و سرد جدول گروه آ قرار دارند و دیدارشان همکنون در مادرید جریان دارد. نتایج بازی‌های امشب لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. شبتون بخیر. به نیمه دوم مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دو برنامه خواهیم داشت. یک بار دیگر اخبار رو خواهیم شنید و در ادامه هم برنامه صدای شما رو خواهید شنید. همراه میشیم با همکارم جمشید زند و مشروع خبرها.
با سلام مجدد. رسانه‌های ایران از بازداشت یک شهروند آمریکایی لبنانی در تهران خبر دادند. وبسایت شبکه خبر وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از منابع آگاه خود با تایید خبر دستگیری نزار زاکا نوشته است که او با جامعه اطلاعاتی و نظامی آمریکا ارتباط داشت. رسانه‌های لبنان پیش از این خبر داده بودند که آقای زاکا پس از شرکت در کنفرانسی بین‌المللی در تهران در روز 27 شهریور و هنگام حرکت به سوی فرودگاه ناپدید شده است. آقای زاکا رئیس انجمن اطلاعات و ارتباطات فنی عرب است و به نوشته رسانه‌های لبنان در سفر به تهران با چند تن از مقامات جمهوری اسلامی نیز ملاقات کرده بود. قوه قضاییه و سپاه پاسداران هنوز علت و زمان دستگیری نزار زاکا را اعلام نکردند. سامان سفرزایی از خبرنگاران ماهنامه اندیشه پویا بازداشت شد. سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی و وبسایت کلمه با انتشار این خبر نوشتند که آقای سفرزایی در حوزه امور بین‌المللی و سیاست خارجی فعالیت روزنامه‌نگاری می‌کرد. همزمان آفرین چیتساز، ستون نویس روزنامه ایران نیز از طرف نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده است. روز گذشته عیسی سحرخیز مدیر کل مطبوعات وزارت ارشاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. وبسایت سهام نیوز همچنین خبر داده است که سپاه پاسداران 20 خبرنگار و روزنامه‌نگار اصلاح طلب را برای بازجویی احضار کرده است. دفتر مرکزی رستوران‌های زنجیره‌ای KFC آمریکا صدور مجوز برای آغاز فعالیت در ایران را تکذیب کرد. مدیریت KFC در پاسخ به رادیو فردا اعلام کرده است که این شرکت به هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی در ایران اجازه نداده دست به گشایش رستورانی به نام KFC بزند. مدیریت KFC همچنین تأکید کرده که با مقامات ایران و مشاوران خارجیش در تماس است تا علیه کسانی که ادعا کردن نمایندگی این شرکت در ایران را دارند شکایت کند. رستوران KFC در تهران که به نام KFC حلال شامگاه یک شنبه در غرب تهران افتتاح شده بود، روز گذشته توسط نیروی انتظامی پلمب شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسدالله احمدی رئیس اتحادیه اغذیه فروشان روز سه‌شنبه در این باره گفت مدیر رستوران KFC تاکنون هیچ گونه پروانه کسب و سندی ارائه نکرده و رئیس اتاق اصناف تهران نیز از جعل امضای خود توسط وی خبر داده است. و محمد حسین برخوردار مدیر عامل شرکت دخانیات ایران تک فروشی دخانیات را در دکه‌های روزنامه فروشی و سوپرمارکت‌ها ممنوع اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای برخوردار علت این تصمیم را عدم امکان تشخیص سن مصرف کننده سیگار توسط این واحدها عنوان کرد. مدیر عامل شرکت دخانیات ایران بقالی‌ها را مجاز به فروش سیگار دانست، اما گفت که برای سوپرمارکت‌ها مجوزی صادر نشده است. همزمان مؤید حسینی صدر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه قیمت سیگار به دلیل واردات آن به صورت قاچاق ارزان تمام می‌شود، از احتمال غیر بهداشتی بودن این محصولات خبر داد. وی افزود صنعت دخانیات ایران رو به نابودی است و 7500 کارگر آن در معرض بیکاری هستند.
ممنون از جمشید زند برای ارائه آخرین خبرهای ایران و جهان. در اینجا از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه صدای شما باشید. کاری از همکارم آزاده توکلی. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوبی را آرزو دارم. بدرود و شب خوش.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرید پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و شنونده داستان پناهجویی پیمان خواهید بود.
صدای شما صدای فرداست.
برنامه امروز رو با داستان پناهجویی پیمان شروع می‌کنیم که فروردین ماه امسال ایران رو ترک می‌کنه و در حال حاضر در سوئد زندگی می‌کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
من پیمان شین هستم از ایران، تهران. فروردین ماه امسال اعلامیه خوردم، قبلش اعلام کنم که من 17 ساله در ایران مسیحی شدم و خادم کلیسا بودم، کار میکردم. چندی مار مشکل خوردم و توی 17 سال هیچ وقت بیرون نزدم. یکی دوبار اومدم ترکیه، چند ماه موندم و باز سر جوارم شده برگشتم ایران. اما این بار مشکل من از جای شروع شد که فروردین امسال توی عید نوروز از پشت ماشین من یک کارتون انجیل نیرو انتظامی در آورد، منو بردن کلانتری، یه شب کتک خوردم، بعدش با وثیقه آزادم کردم و چون سابقه مشکل داشتم قبلنم مجبور شدم همون عید از ایران بذارم بیرون بیام ترکیه. در ترکیه باز هم اعلام پناهندگی نکردم، رفتم دنبال اقامتم و وقتی که اومدم اقامتم بگیرم گفتم پاس کمتر از یه سال وقت داره، برای همین اقامت 6 ماهه به شما میدم. اقامت 6 ماهه رو گرفتم. بعد از چند ماه که اقامتم داشت دیگه تموم میشد، اقامت 6 ماهه مجددا رفتم کنسولگری که پاسم رو عوض کنن. متاسفانه پاسم رو ازم گرفتن و گفتم باید تو برای پاره مسائل بعد بیای داخل کنسولگری. چون یکی از دوستانم قبلا هم این مشکل رو داشت، میدونستم معنی این حرف یعنی چی، ول کردم و قرار شد با یه قاچاقبر خودم برسم اروپا. بسیار مسیر خطرناکی بود. اومدم از طریق بودروم خودم رسوندم به اولین جزیره یونان. درست میشه گفت یه چیوب بادی که ظرفیت 3-4 نفر بیشتر نداشت، 9 نفر رو سوار کردن و رسیدیم اونجا. از اونجا بعدش معجزاتی اتفاق افتاد تا ما تونستیم برسیم سوئد و در طول مسیرم رفتار کشورها متفاوت بود، مردم متفاوت رفتار کردند و سوئد هم اعلام پناهندگی کردم. ولی خب ظاهرا با موج جمعیتی که اومده برنامه‌مون خیلی طولانی خواهد بود، هنوز تاریخ مصاحبه ندادم، منتظرم خدا چه بخواد. در ایران گفتم 17-18 سالی که من اونجا بودم بارها به خاطر مسائل اعتقادیم کارم و شغلم رو از دست دادم، مجبور شدم چندین بار از ابتدا شروع کنم درس خوندن، اما به آخرش رسیدم سر اون شغل که رفتم متاسفانه کارم رو ازم گرفتن و با اینکه رشته تحصیلی من در ایران حقوق بوده، فوق لیسانس و حقوق هستم، نتونستم، یعنی هر جا که رفتم راه ها رو جلوم بستن گزینش ها و در نهایت مجبورم کردن که از کشور خارج شم. اما دیگه نشد، دیگه این دفعه دیگه چون وثیقه گرفته بودن و اینا کار خیلی ریشه دار شده بود. هر این بار که گرفته بودن خیلی تهدید کردن که این دفعه بگیریم اینجوری میکنیم اونجوری میکنیم. دیگه من نوشتم پرونده از نیروی انتظامی بکشه به اطلاعات و دادگاه این چیزا، زدم از کشور بیرون. فقط میخوام به شنوندگانتون بگم که اگه کسی داره این مسیر رو میاد واقعا مشکل داره، چون مسیر واقعا یه نوع خودکشیه، مخصوصا ابتدای راه خودکشیه. یعنی کسی که مشکلی نداشته باشه به نظر من این راهو نمیتونه بیاد. خیلی ها بودن اومدن همون اول آبو دیدن برگشتن، ولی اونی که میاد واقعا جونش کف دستش گرفته. در اون شبی که ما اومدیم گفتن 28 نفر همون شب کشته شدن، ما از آب رد شدیم و ما هم با یه معجزه‌ای رد شدیم. یعنی واقعا الان فکرشو میکنم، با این فکری که الان دارم میگم واقعا چیکاری بود ما کردیم، خودکشی بود داشتیم میکردیم. اگه تصمیم میگرفتم ایران ترک کنم، واقعیتشو بخوای بعد از گرفتن به یونان گفتم نه، این راه دیگه چون واقعا خطرناک بود. شاید ترکیه هم نمیمدن، اما واقعیتشو بخوای نه، این راه خیلی خطرناکه، به هیچ کس پیشنهاد نمیکنم از این مسیر بیاد.
در برنامه هفته آینده شنونده داستان دیگری خواهید بود.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. مانند همیشه فرد پتروسیان، سرربیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیو است. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و درود و سلام بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. مذاکرات برای حل بحران سوریه در وین، پایتخت اتریش، از جمله خبرها و گزارش‌های پربیننده رادیو فردا بود. خبرنگار اعزامی رادیو فردا هانا کاویانی از وین برای ما گزارش، عکس و فیلم فرستاد که مورد توجه کاربران رادیو فردا قرار گرفت. از جمله دیگر خبرهای پربیننده میتونیم به حمله راکتی به کمپ لیبرتی سازمان مجاهدین خلق در عراق اشاره کنیم و همینطور به آغاز دادگاه بابک زنجانی، تاجر زندانی در ایران. همونطور که میدونید رادیو فردا به طور مرتب خبرهای مربوط به حقوق بشر در ایران رو پوشش میده و همکار ما در واشنگتن نادر صدیقی مصاحبه اختصاصی با احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران داشته که ازتون دعوت میکنیم این ویدیو رو در سایت رادیو فردا مشاهده کنید. از دیگر خبرها، گزارش‌های مربوط به حقوق بشر باید از بازداشت عیسی سحرخیز و احسان مازندرانی، دو روزنامه‌نگار در ایران، نام ببریم و عیسی سحرخیز تهدید کرده که دست به اعتصاب قضا خواهد زد. پربیننده ترین گالری عکس ما مربوط به روز هالووین در پراگ، پایتخت جمهوری چک بود، عکسایی از حسن سربخشیان. همینطور ویدیوهای خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، خان کاویانی در مورد دیدار جانکری و ظریف، از جمله پربیننده‌ترین ویدیوهای سایت رادیو فردا بود. از تازه های رادیو فردا میتونم بهتون بگم که از همین هفته ما آغاز به پوشش بیشتر خبرهای محلی کردیم و خبر مربوط به اسید پاشی در مرند در استان آذربایجان شرقی و همینطور مانور پلیس در مشهد که موجب بستری شدن چند نفر از کارمندان شهرداری این شهر شد، چرا که انگار این مانور بدون اطلاع قبلی بوده و موجب شوکه شدن برخی از کارمندان شهرداری شد. ما از هفته آینده آغاز به انتشار مطالبی در مورد لیبرالیسم در ایران میکنیم، چون این اندیشه‌ایه که بارها این اواخر حتی فرماندهان سپاه دربارش صحبت کردند که برخی میخوان در دولت این اندیشه رو وارد جامعه بکنند و غیره، و ما با کمک اندیشمندان و صاحب نظرانی این اندیشه رو خواهیم شکافت و شما هم دعوت میشین که نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید که یک بحثی رو در این مورد آغاز کنیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به دوستان خود بگویید.
یکی از مطالبی که بسیار داغ شد در سایت رادیو فردا و حدود 300 کامنت گرفت در مورد قوی ترین ارتش‌های جهان بود که توسط حسین آریان تحلیلگر نظامی نوشته شده بود. شما رو دعوت می‌کنیم این مطلب رو بخونین و نظرتون رو در این مورد با ما در میون بگذارید.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. من آزاده توکلی
و من فرد پتروسیان.
تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم.
خدا نگهدار.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
Its name is Spectre.
تحلیلی بر اسپکتر 24مین جیمز باند دنیای سینما.
میتونیم بگیم که تیم سازنده در واقع اومدن کلیشه های باند رو خیلی به علایق و سلایق تماشای فیلم جهانی نزدیک کرده.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 شب به وقت ایران از رادیو فردا.